کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل نهم، پدر مقدس، دویار کشیش. اسقف‌ها و پیشنمازان و دعاخوانان و کشیشان و کلیه روحانیون قوم پنگوئن به تشویق و تحریض اسقف بزرگ که پدر روحانی و مشترک مؤمنین است، تصمیم گرفتند که مراسم عبادت و جشن مذهبی باشکوهی در کلیسای بزرگ آلکا برپا سازند و از خداوند عالم استدعا کنند که به این انقلابات و اختشاشات داخلی که زیباترین ممالک عیسوی نشین را دچار عسرت و نکبت و ناامنی کرده است خاتمه دهد و قوم پنگوئن را با وجود کلیه جنایت‌ها و بی‌شرمی‌ها و کفرگویی‌هایی که نسبت به ذات مقدس باری تعالی و پیشوایان دینی مرتکب شده‌اند ببخشاید و توبه قلبی ایشان را بپذیرد. مراسم این عبادت در 15 ماه ژوئن به عمل آمد. ژنرالیزم کاراگول در رأس مجمع قرار گرفت و در حینی که کلیه رؤسای ارکان حرب در اطرافش حلقه زده بودند، مجلس را افتتاح کرد. جمعیت بسیار انبوه و باشکوهی حضور یافته بودند و به قول موسیو بیگور، عده حاضرین هم زیاد بود و هم برگزیده و نخبه. موسیو برتوزی، پیش خدمت مخصوص والا حضرت شاهزاده کروشو، در صف اول دیده می شد. در نزدیکی منبری که پدر روحانی دویار کشیش از حلقه روحانیون سن فرانسوا می بایستی بران موعظه کند، محترمین تراز اول انجمن ضد پیروتیون از قبیل ویکونت الیو و موسیو ترومل و کونت کلونا و دوک د آمپول و شاهزاده بوسنوس و غیره با کمال ادب دستها صلیب‌وار بر سینه نهاده و ایستاده بودند. آگاریک کشیش و معلمین مدرسه سن مائل و شاگردان آن مدرسه محراب کلیسا را اشغال کرده بودند. در طرف راست و پایین کلیسا، آنجا که تصویر صلیب دیده می شد و محترمترین جای کلیسا بود، به افسران و سربازان اختصاص داشت، زیرا پدر آسمانی یعنی عیسی مسیح وقتی بر صلیب مقدس جان سپرد، سر مبارکش به همین طرف خم شد. خانم های اشراف از جمله کنتس کلونا و ویکنتس الیو و شاهزاده خانم بوسنوس بر روی نیمکت ها پهلوی واعظ قرار گرفته بودند. در محوطه وسیع کلیسا و در میدان پارویس 20,000 نفر از روحانیون و مقدسین با لباسهای گوناگون و 30,000 نفر از مردم عادی و عامی ایستاده بودند. پس از انجام تشریفات مخصوص به ادای کفاره گناهان و تشریفات استمالی و تعطیفی که از چند دور دعا و نماز تشکیل می شد، پدر روحانی دویار کشیش بالای منبر رفت. قبلا قرار بود که به جای او آگاریک کشیش ادای موعظه کند، ولی با همه لیاقت و شایستگیش، چون از نظر فضل و دانش و تعصب و تقوا پایین تر از حریف خود قرار گرفته بود و به علاوه دویار فصیح‌تر و شیواتر از او سخن می گفت و 6 ماه تمام نیز به سربازخانه ها و مؤسسات نظامی رفت و آمد کرده و با مواعیز و اندرزهای مذهبی خود علیه دشمنان خداوند و حکومت سخن گفته بود وی را مقدم شمردند. پدر روحانی رشته کلام را به دست گرفت. موضوع وعظش این بود که خداوند عالمیان با سست عنصران و مهملان مخالف است و در این باره سخن را به اینجا کشاند که آغاز و انجام هر قدرت و هر سلطنتی در این دنیای فانی ناشی از خداوند است و هرگاه کسی از راهی که خداوند پیش پایش گذاشته و از هدفی که برای وی تعیین کرده است منحرف گردد، خود به خود محو و نابود خواهد شد. سپس در انطباق این قوانین و قواعد مقدس الهی با اوضاع کشور و با حکومت پنگوئنی داد سخن داد و پرده دهشت انگیزی از آلام و مصائب اجتماعی را که زمامداران آن کشور نتوانسته بودند پیش بینی کنند و حتی پس از وقوع نتوانسته بودند علاج نمایند، ترسیم کرد و گفت: نخستین عامل این همه بدبختی و فضیحت که همه شما او را به خوبی می شناسید قول بیشاخ و دمی است که اسم منحوس وی به قدرت خداوند عالم معرف نهاد پست و شریر اوست و او پیروت است. پیروت از کلمه یونانی پیروس یعنی آتش مشتق شده و حکمت الهی که محققاً زبانشناس نیز هست با این اشتقاق لغت به ما خبر داده است که روزی یهودی پست فطرت و نمک ناشناسی حریقی بزرگ در کشوری که او را در دامان خود پرورده است روشن خواهد کرد. آنگاه واعظ شهیر به وطن اشاره کرد و توضیح داد که آنان که به وطن زیان می‌رسانند همانهایی هستند که به جامعه روحانیت و به کلیسا صدمه زدند و سپس فریاد برآورد که ای رنج ابدی و ای افتخار جاوید، ای کاش آنان که خدای مرا به دار کشیدند مرا هم به سرنوشت آسمانی او دوچار می‌ساختند. از شنیدن این کلمات لرزشی مداوم حضار را تکان داد. ناطق زبردست وقتی به داستان کلمبان مغرور رسید به گفته های خود بیشتر لحن نفرت و کین توزی داد و گفت: این مردک پلید و ملعون که در بحر خیانت و گناه مستغرق گردیده و به رودخانه انداخته شده چنان آلوده است که تمام آبهای شط کافی برای شستن گناهان او نخواهد بود. بعد بحث خاری‌ها و ذلت‌های مردم پنگوئنی را به منظور حمله به رئیس جمهور و به نخست وزیر او پیش کشید و گفت: این نخست وزیر بی ارزگی بسیار پستی از خود نشان می دهد. یعنی به جای اینکه 700 نفر پیروتی و متحدین و مدافعین ایشان را به دار بزند و در این باب از ساول سردار رومی سرمشق بگیرد که فلسطینیان را در گاباون نابود کرد، چنین می نماید که لیاقت اعمال قدرتی را که خداوند به وی تفویض فرموده است ندارد، لذا هر فرد مؤمن و وطن پرستی من بعد مجاز است و می باید به چنین پیشوای مهمل و سبک مغزی دشنام و ناسزا بگوید. خداوند تحقیر کنندگان خود را به چشم عنایت و کرم خواهد نگریست، ولی رؤسای سست عنصر و مهمل را از کار برکنار خواهد کرد و به جای ایشان مردانی قوی اراده و توانا خواهد گماشت که ریاست خود را از جانب وی به مردم اعلام کنند. اینک ای آقایان محترم و خواتین محترمه، من به شما خبر می دهم. ای افسران و درجه داران و سربازانی که به سخنان من گوش فرا داده اید، من به شما میگویم ای فرمانده کل قوای بری و بحری پنگوئن، به شما اعلان می کنم که ساعت موعود فرا رسیده است. اگر شما فرمان خدا را گردن ننهید، اگر شما به نام خداوند زمامداران نالایق را از مقام خود خلع نکنید، اگر شما دولتی توانا و مذهبی در کشور پنگوئن برقرار نسازید، خداوند خشم و غضب خود را اعمال خواهد کرد و ملت را نجات نخواهد داد مگر اینکه شما از بین بروید. آن وقت به دست یک صنعتگر ناچیز یا یک سرجوخه حقیر به نجات کشور برخواهد خواست. شتاب کنید که وقت می گذرد. این تبلیغات آتشین به قدری در شنوندگان اثر کرد که یک مرتبه 60,000 مستمع به رعشه در آمدند و فریادهای سهمگین از سینه برآوردند و گفتند رفقا اسلحه بردارید، اسلحه، مرده باد پیروت و پیروتیون، زنده باد کروشو. و تمام هزار از زن و مرد و کشیش و سرباز و اعیان و اشراف و ملاک و نوکر و پیشخدمت و غیره چنان به جوش و خروش آمدند که گویی از پیکر خالق العاده حق و حقیقت دستی مافوق دست بشر بیرون آمد و زیر بغلشان را گرفت و بلند کرد. همگی یک بار به خواندن سرود بیایید تا کشور را نجات دهیم پرداختند و با کمال بی‌پروایی از کلیسا بیرون زدند و از ساحل شط به مجلس شورای ملی حمله ور گردیدند. فقط کرنموز آن کشیش عاقل و دانا تنها در رواق کلیسای خلوت به جا ماند و دست به آسمان بلند کرد و به آهنگ شکسته و محزونی نالید و گفت خداوندا کلیسای پنگوئنی را به فضل و کرم خود نجات بده. خدایا من میبینم که نتیجه این عمل چه خواهد بود و چه سرنوشت شومی در انتظار ماست. حمله‌ای که خیلی مؤمنین مقدس به کاخ پارلمان بردند عقب زده شد. قزاقان سیاه‌پوش و مستحفظین آلکا با کمال شدت بر مهاجمین تاختند و ایشان را با بی‌نظمی تمام منهزم ساختند. در این اثنا رفقای سوسیالیست که در رأس ایشان فونیکس و داگوبر و لاپرسون و وارامبیل و غیره قرار گرفته بودند از محلات خارج شهر رسیدند و خود را بر قلب فراریان زدند و شکست ایشان را کامل کردند. موسیو ترومل و موسیو آمپول را به پاسگاه جلب کردند. شاهزاده بوسنوس پس از مقاومت دلیرانه ای از پا در آمد و سرش شکافته شد و با تن خونالود بر سنگ فرش خیابان نقش بست. رفقای سوسیالیست به شوق فتح و ظفر با عده زیادی از دورگردان تمام شب در خیابانها قدم زدند و مانیفلور آن زن دلیر و با شهامت را به علامت افتخار در جلوی خود حرکت دادند و با فریاد مرده باد کروشو و زنده باد سوسیالیست پنجره کافه ها و شیشه چراغ های خیابان را شکستند. از آن طرف انجمن ضد پیروت نیز دسته بزرگی به راه انداخته بودند و چرخ روزنامه فروشان و ستون اعلانات عمومی را برمی گرداندند. عقل و منطق خشک این مناظر را نمی پسندید و برای مأمورین تأمینات و انتظامات شهری نیز به جز این که ایجاد غم و اندوه و اضطراب و تشویش کند ثمری نداشت. ولی چیزی که پیش از همه مردم صاحب دل را متأثر می کرد قیافه حق به جانب آن ریاکاران و سالوسانی بود که از ترس کتک خوردن خود را از معرکه کنار می گرفتند و به فاصله مساوی از دو طرف نبرد با یک دنیا ناز و تبختر می ایستادند و بیغیرتی و جبن خود را آشکار می کردند و انتظار هم داشتند که مردم احساسات پاک و نجابت و صفای روح ایشان را بستایند. این نامردان چشمشان را با پیاز می مالیدند که اشک دروغی بریزند و دهانشان را مثل سگ ماهی کج و کوله می کردند و مانند عزاداران دست مال جلوی بینی و چشم خود می گرفتند و از اعماق سینه فریاد بر می کشیدند و می گفتند ای قوم پنگوئن، دست از جنگ برادر کشی بردارید و سینه مادر مقدس وطن را با دشنه بیداد از هم مدرید. گویی می پنداشتند که بشر در اجتماع بدون مبارزه و نبرد هم می تواند زندگی کند و نمی دانستند که مناقشات داخلی شرط لازم و اساسی زندگی ملی و سر ترقی و پیشرفت تمدن هر قومی است. چه پس فطرتان درویی بودند که پیشنهاد آشتی و اصلاح بین حق و باطل و عدل و ظلم می کردند و نمی دانستند که با این عمل خود هم به حقوق راستی و عدالت توهین می کنند و هم به غیرت ظلم و دروغ. یکی از ریاکاران ثروتمند مترفزی بود به نام ماکیمل که سردسته بزدلان و بیغیرتان عالم به شمار می رفت. احمق پس فطرت خود را مجسمه بیطرفی و دلسوزی شهر می نامید و جویها اشک حسرت بر حال وطن از دیده می ریخت که ماهیان در آن به شنا می افتادند و آها می کشید که قایق ماهیگیران را از وزش خود در آب بر می گردند. در این شبهای پرآشوب و غوغا بیدوکوکی منجم مشهور در رصدخانه کهنه خود در زیر آسمان صاف نشسته بود و در حینی که مسیر سیارات بر صفحه فلزی او ترسیم می شد یک دنیا شوق و افتخار در دل خود احساس می کرد. این مرد پاک دل برای خاطر عدالت می جنگید. همه را دوست می داشت و همه نیز با یک عشق قلبی و ملکوتی او را دوست می داشتند. از فحش و ناسزا و تهمت مخالفین سر فخر بر آسمان می سود. مردم هر روز تصویر مضحک و مسخره او را با کاریکاتور کلومبان و کردانیک و سرهنگ هاستنگ در دست روزنامه فروشان می دیدند. ضد پیروتیون شایع کرده بودند که این منجم عالی مقام مبلغ 50,000 فرانک از سرمایه‌داران و ثروتمندان درجه اول یهودی رشوه گرفته است. خبرنگاران جراید میلیتاریست در باب مقام علمی او با علمای رسمی کشور مصاحبه می کردند. این علمای رسمی نیز معلومات عمیق او را راجع به ستارگان انکار می کردند و مطالعات و تتبعات علمی و دقیق او را بی ارزش جلوه می دادند و در کشفیات سماوی محرز و مسلم او تردید می نمودند و فرضیات علمی و فاضلانه وی را رد می کردند. با این همه منجم دانشمند ضربات جانفرسای کینه و حسد ایشان را تحمل می کرد و گل از گلش می شکفت. سپس در زیر پای خود نگاهی به محوطه تاریک شهر وسیع آلکا که چراغ‌های برق آن چون ستارگان در آسمان تاریک می درخشیدند می انداخت و بیان که در این اندیشه باشد که شب خیالانگیز یک شهر عظیم چه خوابهای شیرین و پر ناز و عزت و چه بیخوابیهای ظالمانه و مستمندانه و چه افکار و خیالات یاوه و بیهوده و چه لذتهای اشرافی و تفریحات اربابی و چه مسکنتها و گرسنگیها و بدبختیهای فقیرانهی در سینه پرخروش خود نهفته دارد آهی می کشید و با خود می گفت بالاخره در این شهر بزرگ است که حق و باطل باید دست و پنجه نرم کنند. سپس از حقیقت عامیانه منحرف می شد و افکارش را شاعرانه می کرد و به قضیه پیروت به چشم جنگ یزدان و اهریمن و یا نور و ظلمت می نگریست و با کمال بی صبری منتظر فتح و غلبه جاودانی فرزندان و هواداران نور بود و به خود تبریک می گفت که در صف فرزندان نور در آمده است تا حرامزادگان ظلمت و سیاهی را به خاک اندازد.